ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 8 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده،
سپاسگزارم مهدی. درود به شما شنونده رادیو فردا. آمریکا و بریتانیا در اقدامی مشترک روز سه‌شنبه اعلام کردند که محمد رضا فلاح‌زاده جانشین فرماندهی نیروی قدس سپاه را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد، گفت که ابراهیم النشری از اعضای گروه حوثی‌های یمن را نیز تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها سلاح و پشتیبانی اطلاعاتی ارائه کرده است و از حملات این گروه به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ حمایت می‌کند. در فهرست تحریم‌های روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت‌های چینی حمل کرده است. در فهرست تحریم‌های همزمان بریتانیا نیز نام یگان 190، یگان 6000 و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد. پیشتر رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسیده است. رویترز همچنین گزارش کرده بود که بر اساس گزارش محرمانه رافائل گروسی که این خبرگزاری نسخه ای از آن را دیده، ذخایر اورانیوم غنی شده 60% ایران نسبت به ماه نوامبر 5% کاهش یافته است. اما در ایران، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌هایی از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این، تشکل‌های دانشجویی بسیاری از شهرهای سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور هم انتخابات پیشرو را تحریم کردند. انتخابات مجلس و خبرگان رهبری قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه به طور همزمان برگزار شود. و اظهارات جدید امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه 7 اسفند تاکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار گذاشت. روز سه‌شنبه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند. این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید.
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات مربوط به جنگ در غزه. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده نسبت به برقراری آتش بس تا روز دوشنبه و توقف عملیات در ماه رمضان. از سوی دیگر اسرائیل و گروه افراطی حماس این سخنان را خوشبینانه توصیف کردند. خب تا انتخابات چند روز و تا پایان کار مجلس 11 چند ماهی باقی مونده. مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی اون رو انقلابی خواند، عملکردش رو ستود، اما برخی از مردم و کارشناسان نظر دیگری دارند. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. و برای علاقمندان فوتبال از لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم گفت، به خصوص بازی تیم‌های استقلال و سپاهان که تا دقیقه 85 1-0 به نفع استقلال. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد نسبت به ادامه مذاکرات برای آتش بس در غزه و آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از دست گروه افراطی حماس امیدوار است، اما نظری درباره سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط به این مذاکرات ندارد. روز گذشته جو بایدن گفته بود که انتظار دارد تا روز دوشنبه آتش بس موقت در جنگ غزه برقرار شود، سخنانی که با واکنش سرد طرف‌های درگیر روبرو شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
گروه افراطی حماس گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنویس توافق برای آتش بس موقت در نوار غزه را جنگ روانی توصیف کرد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد تأکید کرد که با آتش بس موقت مخالف است و از خواسته خود برای آتش بس دائم کوتاه نخواهد آمد. این در حالی است که پس از مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه با حضور مسئولانی از اسرائیل و آمریکا و همچنین میانجیان مصری و قطری امیدهای محتاطانه ای برای دستیابی به توافق زنده شد. مذاکراتی که قرار است در دوحه پایتخت قطر و سپس قاهره پایتخت مصر ادامه یابد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به قریب الوقوع بودن توافق ابراز امیدواری کرد.
امیدوارم تا شروع آخر هفته، منظورم پایان آخر هفته است. مشاور امنیت ملی من میگه ما نزدیک هستیم. هنوز کارمون تموم نشده. امیدوارم تا دوشنبه آینده آتش بس داشته باشیم.
یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که پیشنویس توافق آتش بسی 40 روز پیش بینی کرده که طی آن 40 تن از گروگان‌ها که شامل زنان، کودکان، افراد کهنسال و بیمار می‌شود آزاد می‌شوند. در مقابل هر گروگان نیز 40 تن از زندان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. در این مدت کمک‌های بشر دوستانه که وارد نوار غزه می‌شود به روزانه 500 کامیون افزایش می‌یابد. همچنین بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها در غزه تعمیر می‌شوند و برای آوارگان هزاران چادر و سکونتگاه سیار تأمین می‌شود. این پیشنویس پیشنهادی مجوز بازگشت تدریجی غیرنظامیان آواره به خانه‌های خود در شمال غزه را می‌دهد، به استثنای مردانی که در سن خدمت سربازی هستند. میانجیگران گفتگوها و چانه‌زنی‌ها را برای رسیدن هرچه سریع‌تر به توافق سرعت بخشیده‌اند. جنگ غزه 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن بیش از 1200 نفر که اکثراً غیرنظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. در پی آغاز جنگ در غزه، حزب الله لبنان هم حملات راکتی گاه و بیگاه خود به مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. حملاتی که با واکنش اسرائیل مواجه می شود. در روزهای اخیر تبادل آتش میان دو طرف تشدید شده تا جایی که فرماندهی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان نسبت به آغاز جنگی فراگیر در این منطقه هشدار داد. پیشتر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان سخن گفته بود.
اگر بعضی ها فکر می کنند که وقتی ما به توافقی برای آزادی گروگان ها برسیم پس جبهه شمال آروم میشه، سخت در اشتباهند. ما تا وقتی به اهدافمون برسیم بدون توجه به اونچه در غزه اتفاق میفته به نبرد خودمون در این جبهه ادامه میدیم و اون رو تشدید میکنیم. هدف ما ساده است، عقب روندن حزب الله به جایی که باید باشه. ما این کار رو چه از راه توافق و چه با استفاده از زور انجام میدیم.
امروز اسرائیل مواضع متعلق به حزب الله لبنان در دو منطقه جبشیت و البیساریه را هدف قرار داد، مناطقی که برای نخستین بار از زمان آغاز تنش بمباران می شوند. حزب الله هم اعلام کرد تجهیزات جاسوسی اسرائیل در پایگاه رمسا واقع در مزار شبعا را راکت باران کرده است. روز گذشته اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اطراف شهر بعلبک در شرق لبنان را بمباران کرده بود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند ماهی تا پایان کار مجلس شورای اسلامی باقی نمانده. مجلس 11، مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلابی خواند و ستود، اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرد، بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی طرح‌ها ممکن است به مشکلاتشان افسوده هم باشد. مهدی بیگی در گزارشی برخی از طرح‌ها و مصوبات مجلس 11 را بررسی کرده.
این مجلس به حمدالله مجلسی است انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار.
توصیف رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11 در حالی است که بسیاری از مردم از عملکردش ناراضی‌اند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
این انتخابات انتصابات پیش رو، نماینده شهرمون رو نمیشناسیم که برسه بخواد بره، وعده هاشون مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پولها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
اینا نزدیک انتخابات حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن.
من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم. چرا؟ چون حتی اگر ما بی معرفت باشیم، بی تفاوت باشیم نسبت به انقلاب مهسا، نسبت به وضع اقتصاد موجود، باز شرکت در انتخابات بی معنیه. چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غیر انتخابی هست و یک نظارت استصوابی داره انتخاب کرده.
اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس میتواند پاسخ این سوال را بدهد. تصویب شد. مجلس آذر 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد. قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف می‌کرد تا بلافاصله غنی‌سازی 20% را آغاز کند. دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فراپادمانی را ندهد. طرحی که احتمال هر گونه توافق با غرب برای لغو تحریم‌ها را زیر سایه خودش برد. یک ماه بعد مجلس طرحی با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصویب کرد. نابودی اسرائیل تا سال 1420 و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حالی است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. مجلس مهر ماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است.
قانونی مغایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزندآوری که در پی بیش از 40 تأکید آیت الله خامنه ای تصویب شد.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل
طرح افزایش سن بازنشستگی از تازه ترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افزایش سنوات کاری درآورد.
از سلامی دارم 30 سال واقعا از 13 سالگی من دارم کار میکنم ولی اصلا میبینم هیچ به دردم نمیخوره. یعنی دارم حس میخورم که دارم هنوزم کار میکنم.
الان من مادر خودم 2 سالگی بعد بازنشست بشه 30 سالگی بخواد دوباره از سنش اونقدر میره بالا که نمیتونه اصلا هیچ کاری انجام بده.
با بالا گرفتن انتقادها مجتبی زنوری نماینده قم 2 هفته بعد این توضیح را داد.
بعضی از نماینده ها متوجه موضوع نشدند و رأی دادند از جمله خود بنده.
مجلس 3 طرح دیگر را هم مطرح کرده است: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرح ممنوع الخروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی. طرح‌های سگانه مسکن هم که نه به خانه‌دار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست جلوی افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها را بگیرد. لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود. به نظر می‌آید که انتخابات 11 اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد. این ارزیابی مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان.
این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن، قبول دارن یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی، فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11 به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرح‌های مورد نظر حکومت تمرکز داشته. این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاحیه آن.
مجلس 11 خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می‌آورد.
تمرکز بر سیاست‌هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاورمیانه می‌دانند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد در رابطه با عملکرد مجلس 11 شورای اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سامان یاسین، نام هنریش سامان یاسین هست، خواننده و سال گذشته بازداشت شد. در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان تعیین تکلیف وضعیت شده. در این نامه که در صفحه رسمی اینستاگرام این خواننده رپ منتشر شده، آقای یاسین با اشاره به مشکلات جسمی و روحیش گفته که اعدام رو به این شرایط ترجیح میده. بشنوید گزارش جمشید زند رو.
سامان یاسین در نامه خود نوشته که 18 ماه است بدون هیچ مدرک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این 18 ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است. سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت می‌کرد در اوایل مهر ماه سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده اما مسئولان زندان حتی از اعزام او به مراکز درمانی امتناع می کنند. سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضایی ایران نوشته است: لطفاً به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام. اگر مجرمم پس حبس بدهید. اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید. من نمیدانم دلیل این همه خشم، آزار و اذیت دستگاه‌های قضایی نسبت به من به چه معناست. او در ادامه نوشته: از شما درخواست اعدام دارم. من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم. سامان یاسین در پایان نامش نوشته است: زندگیم از هم پاشیده، سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید، اعدام مصنوعی کردید، تیمارستان بردید، چه مانده است که بر سرم بیاورید، جانم را هم بگیرید. پیش از این احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند 240 زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است. آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از ده ها همبندی سامان یاسین شده که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند. سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از شکنجه های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود، از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شرح داده بود.
جمشید زند گزارش می‌داد. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارشی جزئیات جدیدی از زندگی و چگونگی به قتل رسیدن پاکبان جوانی که گفته می‌شود روز 20 بهمن ماه هنگام کار به پایین از پل نیایش پرت شده منتشر کرد. در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران از ارائه اطلاعات در مورد هویت این پاکبان امتناع کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
پنهانکاری در مورد هویت پاکبان جوانی که بامداد روز 20 بهمن ماه سال جاری به قتل رسید همچنان از سوی مقامات ایران ادامه دارد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران از قتل یک پاکبان شهرداری حوالی پل نیایش تهران خبر داد و نوشت بامداد 20 بهمن پسر جوانی یک پاکبان شهرداری تهران را از بالای پل نیایش به پایین پرت کرده، چون فکر می‌کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌هایی را دارد که به مناسبت 22 بهمن برافراشته شده بود. پاکبان جان باخته و حتی چند خودرو نیز زیر پل جسدش را زیر گرفتند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارش جدید خود در این باره این قتل را فجیع و دردناک توصیف کرده و بدون اشاره به ملیت مقتول تایید کرد که او از اتباع کشورهای همسایه ایران بوده و الیاس محمدی نام دارد. این روزنامه همچنین نوشته که قاتل بعد از پرت شدن پاکبان به پایین از پل نیایش بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند سوار ماشینش می شود و فرار می کند. یکی از افراد نزدیک به این پاکبان به اعتماد گفته:
الیاس حدوداً 19 سالش بود و 2-3 سالی میشد که از یکی از کشورهای همسایه به ایران اومده بود. بچه آخر خانواده‌شون بود. حمید برادر بزرگترش متأهل بود و یه مدتی در میوه فروشی کار میکرد که الیاس توش مشغول بود. 2-3 سال پیش میره به کشورشون و الیاس رو با خودش به ایران میاره و بعد از اینکه الیاس رو به جای خودش توی میوه فروشی گذاشت، رفت و به کارگری ساختمون مشغول شد. الیاس کارگر شهرداری هم بود و شب‌ها دیوارهای روگذر اتوبان‌ها رو نظافت می‌کرد و بعد از پایان کارش هم سمت میدان نور در کانکس شهرداری می‌خوابید. دو شب قبل از اینکه به قتل برسه، سمت پلیس سید خندان وقتی که مشغول نظافت دیوارهای روگذر اتوبان بوده، پاش روی نردهان لیز میخوره و تعادلش به هم میخوره. دو شب بعدم که دیگه اون اتفاق افتاد و اون پسر جوان الیاس رو از بالای پل نیایش به پایین پرت میکنه. چند روز بعد از اینکه الیاس به قتل رسید، برادرش جنازه‌اش رو از پزشکی قانونی تحویل گرفت تا به کشور خودشون ببره و به خاک بسپاره.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از این اتفاق، هنوز مقامات ایران در مورد هویت مقتول پنهانکاری میکنن. این پاسخ علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه نشست شورای شهر هفته گذشته به یکی از خبرنگاران در این باره است.
به هر حال این پاکبانی بوده که داشته خدمت به شهرداری می‌کرد. شما حق و حقوق این پاکبان رو پیگیری کردید؟
بله، اون وظیفه ماست. هم پیگیری کردیم، هم داریم پیگیری می‌کنیم. هم این که ابعاد و جزئیاتش چیه دیگه این خارج از حوزه اختیاراته.
ولی به عنوان اینکه یه همکار شهرداری
حتما ما وظیفه داریم تا انتها بریم پیگیری کنیم و این اتفاق رو دنبال.
روزنامه اعتماد در گزارش خود تلویحاً به محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد پوشش این خبر اشاره کرده. در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های فارسی زبان الیاس محمدی را اهل کشور افغانستان معرفی کردند، اما رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند. در گزارش اخیر اعتماد آمده که در حال حاضر حقوق پاکبانان تقریبا ماهی 9 میلیون تومان است و تمام کارگران شهرداری باید بیمه شوند، ولی اگر ایرانی نباشند و از اتباع باشند نمیتوانند بیمه شوند. این روزنامه اضافه کرده که اکثر کارگران غیر ایرانی وقتی برایشان اتفاق میافتد نمیتوانند موضوع را پیگیر شوند چون هیچ هویتی ندارند.
این هم از گزارش مهران کریمی. اما هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه‌شنبه با برگزاری 3 دیدار آغاز شد و در مهمترین دیدار این هفته و شاید یکی از مهمترین دیدارهای این لیگ، استقلال تهران 1-0 مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسید. پیام یونسی پور تحلیلگر ورزشی از وین همراه ماست و در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای یونسی پور درود بر شما. و سپاهان همچنان روی نوار باخت، اگه اشتباه نکنم ششمین باخت متوالی این تیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. سپاهان همچنان روی دور ناکامی هست، اما من شخصا نمیتونم انتظار داشته باشم که این ناکامی ها خیلی تداوم داشته باشه. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که بخشی از این شکست ها مرتبط هستش با لیگ قهرمانان آسیا و ناکامی هایی که در آسیا داشتن. دو بازی مقابل الهلال شکست خوردن که خب به هر حال تیم بسیار بزرگی بوده توی خود لیگ عربستان، هم یک کتاب هست. اما اون چیزی که بیشتر از هر چیز در این بازی توجه منو جلب کرد این بود که هر دو تیم بدون اینکه به تغییر به وجود بیارن در ترکیب اصلی خودشون، چه در نفرات چه در همون سیستم همیشگی وارد زمین، بازی به شدت متفاوت بود. هم استقلال و هم سپاهان تلاش میکردن که خیلی بیگدار آب نزنن، خیلی موقعیت خلق نکنن که بعد در ضد حمله هم غافلگیر نشن، با توجه به اینکه دو تیم در مقابلشون بازیکنان بسیار سرعتی و برنامه‌های ضد حمله رو هم در اختیار داشتن. اما خب به هر حال استقلال با گلی که دقیقه 36 به ثمر رسون روز به چشمی با یکی از همون شوت‌های معروف خودش موفق شد که مانند همیشه به یکی از پیروزی‌های حداقلی 1-0 خودش برسه، عادتی که استقلال خوب یاد گرفته.
و جواد نکونام با اینکه از به قول معروف زمین و زمان شاکی هست، اما تیمش در اون زمین نتیجه رو بالاخره میگیره.
تیمش هم بازیکن خوب داره و همین که به هر حال جواد نکونام اون چیزی که به قول مجید جلالی حرف خوبی زد، گفتش که جواد نکونام برای اینکه در فصل اول پایگاه خودش رو حفظ بکنه به روش درستی روی آورده، یعنی روشی که به قول معروف یک سال جواب میده در سال اول، و اون هم استفاده از تیم بسته و از ضد حملات ضربات ایستگاهی رسیدن به گل و دوباره بستن بازیه. دقیقا داره خوب نتیجه میگیره، اما من مطمئن نیستم که در سالهای دوم و سوم روش بتونه برای استقلال کارآمد باشه. شاید خود نکونام هم البته پلنهای دیگه‌ای برای سالهای بعد داشته باشه، اما خب در سال اول تیمش سرزنشته با فاصله بسیار خوبی مثل پرسپولیس و صفهان و میشه جدی‌ترین مدعی قهرمانی هم دانستش.
و امروز نساجی مازندران هم 3-0 مقابل گلگهر سیرجان شکست خورد، تیمی که مربیش هم تازه عوض شده بود. نمیدونم امروز ساکت الهامی نشست روی نیمکت یا نه.
ساکت الهامی اونطوری که اخبار دنبال میکردیم روی نیمکت نبود، حالا شاید در لحظه آخر خودش گفته بودش که علاقه ندارم در بازی اول هم روی نیمکت بنشینم، ولی خب مربی در فاصله کوتاهی دیگه از بدیهیات نمیتونه آنچنان تأثیری بذاره. اما لااقل دیگه واسه شکست 3-0 میشه تا حدودی از آقای الهامی هم ایراد گرفت، ولی خب از اون طرف گلگهر به نظر میرسه که بعد از چند هفته ناکامی نجات پیدا کرده. در حالی که این بودش که در رده ششم و هفتم جدول حضور داشت، ناگهان خودشو فعلا به رده چهارم رسونده. حالا مگه اینکه فردا تراکتور هم بتونه نتیجه بگیره و خودشو بالا بکشه. ولی خب به هر حال بازی فردا هم به نظر میرسه بازی بسیار مهمی باشه.
به تراکتور اشاره کردین که با استقلال خوزستان بازی داره و شاید مهمترین دیدار پرسپولیس زباهن.
پرسپولیس بدون علیرضا بیرانوند احتمالاً کار سختی خواهد داشت. اون چیزی که بیشتر توجه همه رو جلب کرده واسه خود منم سوال هستش اینه که علیرضا بیرانوند به صورت مداوم داره در بازی گذشته صدایی که ازش ضبط شده داورها میگه من 3 کارت دارم، اگه بهم کارت بدین 4 کارت میشم، و همه کارهایی که نباید بکنه برای اینکه کارت زرد رو بگیره رو انجام میده و بعد زمانی که کارت رو میگیره اعتراض میکنه. به هر حال فکر کنم که یه نظر نسل جدید فوتبال ایران فاصله بسیار عمیقی و بسیار زیادی داره با حرفه‌ای‌گری. زوباهن تیم خوبی داره امسال، ولی خب نتایج چندان خوبی نگرفته، مربیش هم استعفا داد با زور و زحمت و البته تهدید به شکایت برش گردوندن. پرسپولیس هم حالا باید ببینیم بعد از یک شکست و یک پیروزی با مربی جدید بدون یحیی گل محمدی بدون بیرام میتونه در اصفهان نتیجه بگیره و خودشو در کورس نگه داره یا باعث خوشحالی سپاهان خواهد شد.
سپاسگزارم پیام یونسی پور از اینکه با ما همراه بودید، تحلیلگر ورزشی از وین، و سپاسگزار از تمام شما شنوندگان رادیو فردا. ممنون که همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.